ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام مجدد. دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به شیوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدها اعتراض کردند. محمد رضا عارف در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین از اینکه سایر نامزدها در اعتراض به این شیوه با او همراه نشدند ابراز تأسف کرد و گفت که امیدوار است در این شیوه تجدید نظر شود. محسن رضایی نیز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتیش گفته است که صدا و سیما از ترس حوادث سال 88 از سوی دیگر بام افتاد و مناظره روز جمعه به گفته ایوی در شأن مردم ایران و نامزدهای ریاست جمهوری نبود. آقای رضایی گفته است در حال بررسی شرکت یا عدم شرکت در مناظره‌های بعدی است. ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر افزایش حمایت از تروریسم در خارج از مرزهای خود را رد کرد. علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه گفت ایران خود قربانی تروریسم دولتی است که منجر به مرگ هزاران نفر از مردم بیگناه بوده است. این مقام نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین گفت آمریکا که خود سابقه ای طولانی در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه و همچنین تروریسم دولتی اسرائیل را دارد برای برچسب زدن به سایر کشورها صلاحیت ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 8 کمپانی وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اعلام این خبر به مشتریان فرآورده‌های پتروشیمی ایران هشدار داد که در آینده هر گونه داد و ستد با کمپانی‌های تحریم شده با قوانین مربوط به تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران مغایرت خواهد داشت و قابل تعقیب خواهند بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ضد شورش ترکیه روز جمعه در میدان تقسیم استانبول به روی تظاهرکنندگان طرفدار محیط زیست گاز اشک‌آور پرتاب کرد و کوشید با بکار گرفتن ماشین‌های آب‌پاش تظاهرات را برهم زند. گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که اقدام پلیس تظاهرات را به مخالفت با دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه و دادن شعار علیه او تبدیل کرد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا ضمن آنکه ابراز امیدواری کرد همکاری‌های نظامی آمریکا با چین افزایش یابد، در این حال به این کشور در مورد حملات سایبری هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را امروز شنبه در کنفرانسی امنیتی که در سنگاپور برگزار می‌شود بیان کرد. وی گفت ایالات متحده پیش از این در مورد افزایش تهدیدهای سایبری که برخی از آنها به گفته ای وی با دولت و ارتش چین مرتبط است، نگرانی‌های خود را ابراز کرده بود. پس از درگیری میان معترضان و پلیس در نزدیکی معدن طلای کومتور در شمال قرقیزستان وضعیت اضطراری اعلام شد. طی این درگیری بیش از 50 نفر زخمی و 80 نفر بازداشت شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، معترضان که خواستار ملی شدن معدن هستند، شرکت کانادایی پیمانکار استخراج را متهم می‌کنند که مالیات ناچیزی می‌پردازد و به محیط زیست بی‌توجه است. معدن طلای کومتور 12% اقتصاد قرقیزستان را تأمین می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها و از جمله آسوشیتد پرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر آن تعیین می‌شود و نه برنده انتخابات 24 خرداد، چرا که آیت الله خامنه‌ای در امور حکومتی حرف آخر را می‌زند. آقای کری افزود که ایالات متحده به تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای خروج از بن‌بست کنونی ادامه خواهد داد، ولی زمان نیز سپری می‌شود. او گفت هر ماه که بدون اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران می‌گذرد، جهان مخاطره‌آمیزتر می‌شود.
خیلی ممنونم از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر دو تا گزارش داریم، یکی مثل هر روز در روزهای پیش از انتخابات درباره مناظره دیروز تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض شماری از اونها. نظر دو نفر رو در این زمینه خواهیم شنید و همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره اجرای سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن. فعلا بپردازیم به نخستین گزارش. اولین مناظره گروهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد، مناظره‌ای که شیوه برگزاری آن با اعتراض بیشتر نامزدها روبرو شد. در همین راستا در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا گفتگویی داریم با آرش غفوری و امید معماریان، دو روزنامه‌نگار ایرانی مقیم واشنگتن دی سی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا هم چگونگی برگزاری مناظره‌های انتخاباتی این کشور را از نزدیک دیده بودند. آزاده اسدی در این گفتگوها نخست از آرش غفوری درباره چگونگی و شیوه برگزاری مناظره‌های نامزدهای انتخابات در ایران پرسیده. آرش غفوری:
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که به رادیو فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در جمعه 10 خرداد ماه با شما خواهیم بود، همراه با بقیه همکارانم. این برنامه زنده نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال رقابت با هم هستند و تبلیغاتشون هم از جمله از طریق سفرهای استانی، حضور توی اجتماعهای مختلف و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ادامه داره. مناظره تلویزیونی اونها از عصر امروز شروع شد و توی 2 بخش ادامه پیدا کرد. از 4 سال پیش که توی مناظره‌های تلویزیونی مسائل شخصی از جمله مطرح شده بود، رهبر و چند مقام سیاسی تذکر داده بودند که امسال از مناظره با اون شیوهی که در سال 88 دیدیم خبری نخواهد بود. در مورد همین موضوع با 2 تحلیلگر امشبمون صحبت می‌کنیم. در یک میز گرد زنده آرش غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر کمپین‌های انتخاباتی در واشنگتن دی سی، روی خط تلفن ما هست. همینطور امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه، اون هم در آمریکا. آقای غفوری، به هر دوتون سلام میکنم. با شما شروع میکنیم. آقای غفوری، با توجه به مناظره های 4 سال پیش تلویزیونی در ایران، شما مناظره های امروز رو با حضور همه کاندیداها توی یک جلسه چطور دیدید؟
شیوه مناظره انتخاباتی به این معنی که شما از کاندیداها بخواین در مورد موضوعات مختلف که وجود داره توی انتخابات نظر بدن، خب توی کمپین های مدرن انتخاباتی تجربهش وجود داره. توی همین امریکا مخصوصا انتخابات مقدماتی، البته مقدماتیه که احزاب میخوان کاندیداشون انتخاب بکنن، کاندیداشون زیاد هستن، ازشون میخوان در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر بکنن و نظرات مختلف خودشون رو بدن، برنامه هاشون رو ارائه کنن، بسته به موضوع تاثیر مختلف رو میگیرن. این امر غریبی نیست و اتفاقا به نظر من از این منظر خوبه. یعنی بحث این که شما چگونه میخواید به اون نقطه مطلوبتون برسید. اگر قراره مثلا 5 میلیون شغل ایجاد کنیم، 1 میلیون شغل ایجاد کنیم، تورم رو کم کنیم یا اشتغال افزایش بدیم، منابعی که استفاده میکنین ازش چی هست؟ متاسفانه کاندیدای ما یا به هر دلیل یا توانش رو ندارن توضیح بدن، یا اینکه خب برنامه‌ای واقعا ندارن و فقط تکرار میکنن. این نکته اول. و نکته دوم که به نظر من اون قسمت دوم مناظره ها که ما این مناظره امروز هم در مورد عکس نشون دادن و هم در مورد اینکه شما بگید در مورد یک موضوع یه با سوال پشتی به قول معروف بله آری یا بله خیر یا نظری ندارم، دور از شأن کاندیدای ریاست جمهوری بود در این نسبتش.
در واقع شما بیشتر بخش دوم این مناظره رو که چند تا عکس نشون داده شد از جمله یک مرکز درمانی و یک خیابان پر از ترافیک و یک ساختمان و اینها، اون بخش رو در نظر، به نظر شما بخش مناسب برای یک مناظره تلویزیونی نبود.
وقتی از کاندیدا می‌پرسین نظر راجع به اینکه من باید به بنگاه‌های زود بازده بیشتر اختصاص منابع بدم یا اینکه باید به کمپانی‌های بزرگ اختصاص منابع بدم، وقتی نظرش می‌خواید فقط با بله خیر جواب بده، در این سوال بله خیری نیست و پشت این سوال سوال متعددی مطرح میشه که شما چه جوری و هر نسبتی کجا میخواین منابع خودتون تخصیص بدین و چرا میخواین این کارو بکنین. این سوالی که نمیشه با بله خیر جواب داد. به نظر این سوالی بود که این خیلی خیلی بیمورد بود و اصلا موضوعیت هم نداشت. منم مورد خاصی به این شکل ندیدم جایی. اما بخش اول سوالاشون حالا فارغ از اینکه وقت محدود بود، اینکه تقسیم بندی کرده بودن موضوعات رو و نظرات کاندیداها رو نسبت به موضوعات مختلف خواستن، مثلا بهتر میشد برنامه‌ریزی بشه، ولی توی این قالب برنامه‌ریزی شده سوالات خوب بود اما جوابای کاندیداها به نظر من خوب نبود.
من میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما با وجود همین شرایطی که توی این مناظره دیدید، تفاوت اصلی که میتونید ببینید در مناظره‌ای که امروز شاهدش بودیم با مناظره‌هایی که 4 سال پیش اتفاق میافتاد و هر کدوم بعد از اتمامش یک فضا در سطح شهرهای مختلف هم ایجاد میشد، حرفهایی که نامزدها در مناظره ها میگفتند در کمپین های انتخاباتی حتی مطرح میشد، به عنوان شعار انتخاباتی مطرح میشد، فکر میکنید این مناظره چه شرایطی داشت؟
آقای احمدی نژاد تو مناظره خوب مناظره میکرد، توان ایجاد چالش و هیجان رو داشت و از این طرف کاندیدای فقط این توان رو داشت که بتونه نظرات خودش رو مطرح کنه. شما کمپین کردن رو می‌دیدید، یعنی کاندیدا که مناظره می‌کردن توی خیابونا برنامه تبلیغاتی داشتن، هم قبلش هم بعدش. این اتفاقی که امسال تو انتخابات ایران نیفتاده و چون فضای دو قطبی هم هنوز نشده، رأی افراد تصمیم نگرفته زیاده، یعنی چیزی در آخرین توی نظرسنجی ها چیزی در بین حدود 40-50% افرادی هستن که تصمیم نگرفتن و 30% هم افرادی هستن که هنوز گفتن ما تو انتخابات به طرق مختلف گفتن شرکت نمی کنیم، یا افراد رو نمیشناسیم یا نظر نداریم یا بعدا میخوان تصمیم بگیریم و مسائلی از این قبیل.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه در آمریکا، روی خط تلفن ما هستش. آقای معماریان سلام بر شما. به نظر شما آقای معماریان، توی مناظره‌ای که برگزار شد کدوم یکی از نامزدهای انتخاباتی توی این مناظره تلویزیونی بهتر ظاهر شد؟
سلام به شما و بینندگان عزیزتون. من فکر می‌کنم که آقای قالیباف و آقای عارف نشون دادن که عزم جدیت دارن در خصوص انتخابات و جدی‌تر نگاه می‌کنن به مسئله مناظره تلویزیونی و آماده‌تر بودن، هم از نظر آقای قالیباف، مخصوصا از نظر حرکات بدنشون، از نظر آمادگی لبخند زدنشون و اعتماد به نفسی که در سخنانشون وجود داشت، به نظر من خیلی از بقیه متمایز کننده بودش. و همینطور آقای عارف خیلی با اعتماد به نفس صحبت میکردن و حراس نداشتن از اینکه حرفا رو بزنن که چالش برانگیز باشه. به نظر من مجموعه کاندیداها یه جوری صحبت میکردن که انگار بیننده اصلی مردم نیستن و فقط آقای خامنه‌ای نشسته اونجا داره نگاه میکنه و بعد به اونا نمره بده، در حالی که به نظر من آقای قالیباف حتی در یک نقطه رفتن به سمت گروه هدفی که معمولاً برای آقای عارف یا آقای روحانی در نظر میگیرن، همون اصلاح طلبها یا گروه های معترض، و تعریف کردن از دولت آقای خاتمی در زمینه مسائل صنعتی و پیشرفت صنعتی در اون زمان وجود داشت.
چطور آقای معماری شما به این نتیجه رسیدید که به نظر میرسید مخاطب این آقایان مردم نیستن؟
بحثایی که مثلا آقای جلیلی میکردن، آقای قرضی میکردن و یا آقای رضایی، آقای حداد، عمدتا حول محورهایی بوده شش که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودشون در خصوص بحث توسعه مطرح میکنن، در خصوص بحث اسلامی کردن مثلا مطرح میکنن، در خصوص بحث تحریما مثلا همشون نظرشون در مورد این بود که خب تحریما تاثیر نداره، ما میتونیم که تبدیل فرصتش بکنیم، در حالی که در مورد آقای قالیباف و این آقای عارف تقریبا یه خورده فراتر رفتن و به مسئله اشاره کردن که به نظر من واقعیت نزدیک‌تر بودش.
بله.
در مورد آقای قالیباف به نظر من ایشون خیلی باهوش محاسبه کرده بودن که قرار هست برای بحث‌های مختلف گروه رای دهنده صحبت بکنن، به همین خاطر در تک تک ساعت‌ها هر کدوم می‌دونید که شما هدف قرار می‌دادن یه قسمتی از این گروه های رای دهنده رو، و اون اشاره که کردن مثلا برای اشاره که کردیشون به پیشرفت‌ها و دستاوردهای صنعتی در مورد آقای خاتمی به نظر من در همون جهت بودش.
بله. اجازه بدید آقای معماریان، آقای غفوری روی خط بمونید، ما چند تا اسمس که دریافت کردیم و پیام های فیسبوکی رو بخونیم، چند تا تلفن هم گوش کنیم، برمیگردیم دوباره سراغ همین بحث خواهیم رفت. حمید از جمله کسانی هست که در برای ما اسمس فرستاده، گفته که امسال کسی رأی نمیده و مشخص هستش، از همین مناظره هم معلوم هستش که رئیس جمهور انتخاب شده است. و همینطور یک نفر برای ما نوشته حداقل این بار نمیتونن توی تلویزیون بگن که حضور پرشور مردم، چون کاملا مشخص هستش، از مناظره هم معلوم هستش که هیچ تمایلی برای انتخابات از طرف مردم حداقل وجود نداره. روزبه برای ما نوشته صدا و سیما بیشتر سعی میکنه مردم رو پای صندوق رأی بیاره و کاندیداها هم اصلا مهم نیست چون رهبر کاندیدا رو انتخاب کرده. اینها چند تا اس ام اس بود. در صفحه فیسبوکمون هم روح الله نوشته که سرکوب و خفقان و ترس رو میتونیم حس کنیم در فضای انتخاباتی امسال و گفته دلایل این آرامشی که شما امسال میبینید در فضای شهرهای مختلف در پیش از انتخابات همین ترس هست که مردم دارند.
آقایی که میگویی تا آخرین لحظه پشت سر رهبرون ایستاده این، این را بدان که به دست خودت داری چوب بر سر فرزند خودت میزنید، بعدا متوجه میشوید.
آقای قالیباف که خودش در سخنرانی اعلام کرد به زور مجوز حمله به خوابگاه دانشجویان و در کشتن عزیزان و دانشجویان این مملکت دست داشته، شده شهردار، حالا میخواد بشه رئیس جمهور. تو دنیا متخلفه آدم کشا و محاکمه میشن، تو ایران میشن رئیس جمهور.
به نظر من بهترین کاندیدا در حال حاضر آقای دکتر محسن رضاییه، چون ایشون دکترای اقتصاد داره و الان هم مشکل کشور ما اقتصاده. علاوه بر این ایشون قول دادن یارانها رو افزایش بدن.
همچنان منتظر شنیدن پیام‌های تازه شما هستیم. آقای غفوری، یکی از مسائلی که توی این مناظره به نظر می‌رسید که جالب بود این بود که آقای قالیباف یک تبلت جلوش بود. بعضی از نامزدها هم کلی کاغذ و پرونده و اینها داشتن. توی فضاهای مناظره این کار درستی هست؟
من میگم این کار درستی نیست. توی انتخابات آمریکا بوده، میتونن یه کاغذ داشته باشن و یک مداد توی زمان مناظره یادداشت بکنن، اما چیزی اجازه ندارن. چون وقتی شما اگه نتونید توان اینو نداشته باشید که بتونید جواب بدین به یک موضوعی شما مطرح میشه، چجوری میخواید
و آقای معماریان، تنها سوال سیاسی که میشه گفت تو این مناظره مطرح شد تعامل با بقیه قوا بود. فکر کنید چرا بین این همه سوالات اقتصادی این سوال سیاسی در نظر گرفته شده بود؟
خب به نظرم عمده‌ترین مسئله‌اش این بودش که در دوره آقای احمدی نژاد ما دیدیم که ایشون هیچ تعاملی با، یعنی تعامل خیلی ضعیفی داشت با مجلس و با قوه قانون‌گذاری و این خیلی صدمه زد به این که مثلا بتونن که برنامه رو، برنامه‌های خودشون رو در قالب برنامه چشم‌انداز دنبال بکنن یا مصوبات مجلس رو پیگیری بکنن یا سر موقع بودجه رو بیارن یا درخواست بودجه‌نویسی به نکات مجلس توجه داشته باشن. و خب به هر حال این یه چالش بزرگی برای مدیریت کشور بود و همه جای دنیا هم این هستش که کسی که میخواد بیاد سر کار به عنوان رئیس جمهور و کابینه‌شو بذاره، این باید بتونه با قوه قانون‌گذاری هماهنگ باشه و بتونه کار بکنه و ارتباط نزدیک داشته باشه و احترام بذاره به کار قوه‌های دیگه. به نظر من از این جهت به هر حال یک نیم چشمی داشت به دوره آقای احمدی نژاد. و مسئله اصلی که به نظر من توی این مناظره باید به نظر من بهش توجه بکنیم این هستش که چقدر از اینها با برنامه اومدن که گروه های مختلف مردم رو راضی بکنن. به نظر من توی این وقتی نگاه کنیم به این مسئله میبینیم که بعضی از این کاندیداها هیچ حرفی گفتن نداشتن، از جمله مثلا آقای قرضی یا آقای ولایت، یعنی مشخص بود که عمدن شانسی برای خودشون قائل نیستن. و انرژی که توی چند از کاندیداها بود به نظر من نشون میداد که اینا با برنامه اومدن و صحبتشون از قبل تو سوالا رو باشون مطرح کردن که چه محورهایی قرار باشه ازشون سوال بشه.
البته عنوان شد آقای معماریان، ابتدای مناظره عنوان شد که این سوالات کاملا محرمانه هستش و غیر از چند نفر انگوش شمار کسی از این سوالات خبر نداره، فقط محورها مشخص شده بود که اقتصادی هست.
محورها رو مشخص کرده بودن دیگه، بالاخره اینا دیگه خودشون سیاستمدار حرفه‌ای هست، آشنا هست. محورها وقتی مشخص میشه میتونن در اون زمینا حرف بزنن. مثلا با آقای غفوری موافق هستم اینکه افراد میان جلو خودشون 40 سال برام میذارن. آقای عارف رضایی این زمینه خیلی بد عمل کرد، هم تو مناظره تلویزیونیشون، یعنی اون برنامه خبری که داشتن و هم برنامه امروز، دائما نگاه میکردن به کاغذشون و این باعث میشه که ارتباط مخاطب با ایشون قطع بشه و کسی نتونه 20 دقیقه صحبت بکنه در مورد مسائل کشور، مسائل مختلف کشور، در مورد برنامه‌هاش 20 دقیقه بدون کاغذ صحبت بکنه. خب خیلی سخت هستش که من مخاطب بتونم یک احساس نزدیکی بکنم و باورش کنم که این آدم میتونه کارشو انجام بده. خوب
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه، و آرش غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر کمپین‌های انتخاباتی در آمریکا، هر دو بودند، روی خط تلفن ما بودند، در برنامه امشب ما حضور داشتند. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و از بقیه همکارانم در استودیو و بخش فنی هم تشکر می‌کنم. ممنون که با ما بودید در این برنامه ویژه، برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری. در رادیو فردا همراه ما بمونید هر جای هستید. شب و روز بر شما خوش.
البته امشب که شنیدید منظور آزاده برنامه بود که دیشب پخش شد و در این لحظه شما شنونده بازپخش این برنامه هستید. در ادامه برنامه چند تا پیامک به اطلاعتون برسونیم. شنونده‌ای به نام تورج از فسا نوشته رئیس جمهور باید روحانی باشه، عادل باشه، ولایتی باشه، عارف باشه، انسان جلیلی باشه، غرضی نداشته باشه، به فکر رضایی جز رضای خدا نباشه، ضمناً قالیبافی هم بلد باشه. شنونده دیگری نوشته که من و امثال من که از دانشجویان اخراجی هستیم به محسن رضایی که البته ایشون دکتر محسن خطابش کرده رأی می‌دهیم، چون نوکر کسی نیست، خودش عمل میکند. مهدی از فسا نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته سلام، با رد صلاحیت هاشمی آنقدر لهش کردند که دیگر نتونه حرکت کنه. شنونده دیگری نوشته این به اصطلاح مناظره تقلید کور و مسخره ای از مناظره های انتخابات آمریکا بود. شنونده دیگری هم نوشته هر کس بجز محمد رضا عارف انتخاب بشه خدا میداند که چه به سر ما خواهد آمد. شنونده دیگری هم نوشته وقتی کاندیداها به این شوی مناظره خطفتبار تن در میدن اون وقت چطور میتونن از حقوق ملت 75 میلیونی دفاع کنند. ناصر از تهران نام این شنونده هست. شنونده یه دیگری نوشته عصری است نشسته این پای لرز خربوزه هایی که یادمان نمی آید کی خوردیم. شنونده یه دیگری نوشته پگاهتان همواره نیکو باد، حتما این جمله را که به رهبر منتسب است شنیده اید که می گوید نگویید انقلاب برایتان چه کرده، بگویید شما برای انقلاب چه کرده اید. بعد این شنونده اضافه کرده اما می دانید این گفته واقعا متعلق به جان اف کندی است، چون حضرات همه چیز ایران را دزدیدند، حالا به جمله دزدی هم روی آوردند. فرزاد نام این شنونده هست. شنونده دیگری هم نوشته از اونجایی که نبض اقتصاد ایران در اختیار سپاه است، این ارگان با حمایت آشکار و پنهان از نامزد مورد نظرش به دنبال تسلط و افزایش هرچه بیشتر بر منابع اقتصادی خود است که با وجود سه عضو سابق سپاه، سه اصولگرای سرسپرده و دو اصلاح طلب پنچر کار سختی پیش رو نخواهد داشت. وحید از ایران این پیامک رو نوشته. شنونده دیگری نوشته مناظره روز جمعه مثل مسابقه کمدی 8 نفر بچه های محله ما با مجریگری مرحوم منوچهر نوذری و سوالات تست هوش غلطه آی غلطه توهین به شعور ملت بود. شنونده دیگری هم نوشته دولت های غربی نمی توانند حامی حقوق بشر باشند چون حامی تروریست ها هستند. شنونده دیگری نوشته رژیم فکر میکنه مردم حالو هستند، شما که جلیلی را انتخاب کردید چه لزومی به مناظره دارید. خانم یا آقای ناصری این پیامک رو نوشته. شنونده ای هم به نام اعظم از سمنان نوشته جلیلی قبلا از طرف رهبر انتخاب شده، مناظره برای سرگرمی مردم است. شنونده دیگری هم نوشته به محسن رضایی رأی می‌دهیم چون 8 سال برای میهن و مکتب جانفشانی کرده، سیاستمداری با صداقت و اقتصاددان است و برنامه قابل اجرا هم دارد. شنونده دیگری هم نوشته آقای رئیس جمهوری آینده حتی عکس ساعت در هر 24 ساعت 2 بار وقت صحیح نشان میده. امیدوارم که شما در هر 24 ساعت 1 بار کار مفید انجام بدهید. مهران از بحرین. بقیه پیامک ها رو در فرصت دیگری براتون حتما خواهیم خوند.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و یک بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم، اما در اصلا نمیخونم.
چند تا پیامک دیگه. شنونده نوشته متاسفانه شأن ملت ایران تا حد یک مسابقه هفتگی پایین آورده شده. علی از مالزی نویسنده این پیامک است. شنونده دیگری هم نوشته با درود، شرکت در انتخابات از واجبات شرعی است. شنونده دیگری نوشته ملت بداند که مردشوران و روزخانان را چه به حکومتداری مملکت عزیز ما داستان سلطان و شعبان است. شنونده هم نوشته که من هیچ وقت رأی ندادم و نخواهم داد، ولی از حافظه فراموشکار ملت متعجبم. شنونده ای گفته در پیامکش 4 سال پیش با 1000 امید رأی دادیم، رأیمان را در صندوق انداختیم اما تقلب شد. پس وقتی به رأی ما اهمیت نمیدن، چرا باید توی انتخابات شرکت کنیم؟ لیلا از بندر عباس. بپردازیم به گزارش دیگری. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن از اجرای سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر، آهنگساز ایرانی، خبر داد. اجرای این سمفونی به دلیل مشکلات روادید و رفت آمد نوازندگان فلسطینی به مناطق تحت کنترل اسرائیل و کسب مجوز پس از 3 سال تلاش دست‌اندرکاران آن روز پنجشنبه ممکن شد. نهادهای دولتی و ارکستر سمفونیک شهر در سدن در آلمان در تدارک و اجرای این سمفونی نقش داشتند. جمشید زند.
پنجشنبه شب مرکز فرهنگی رام الله شاهد اولین اجرای سمفونی برای فلسطین ساخته کیهان کلهر، آهنگساز برجسته ایرانی بود. این سمفونی به یاد یک کارگردان تئاتر اسرائیلی فلسطینی و یک پسر 12 ساله فلسطینی ساخته شده. جولیو مرخمیس، کارگردان تئاتر آزادی در شهر جنین، در سال 2011 میلادی حدود 2 سال پیش به دست یک شبه نظامی فلسطینی کشته شد. احمد خطیب 12 ساله هم 8 سال پیش به دست یک سرباز اسرائیلی که فکر کرده بود اسباب بازی آبی او یک اسلحه واقعی است کشته شد. پدر و مادر احمد اعضای بدنش را به 5 کودک اسرائیلی اهدا کردند. و 5 شنبه شب 3 سال بعد از راه اندازی ارکستری 30 نفره در شهر درستن آلمان که از نوازندگان فلسطینی، آلمانی و جمهوری آذربایجان تشکیل شده، فلسطینی های ساکن رام الله توانستند سمفونی را که برای آنها ساخته شده بشنوند. یکی از برگزار کنندگان این کنسرت ها در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه از مشکلات رفت آمد نوازندگان فلسطینی به اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین سخن گفته و تأکید کرده که تلاش 3 ساله آنها سرانجام نتیجه داده و اعضای گروه توانستند به مناطق فلسطینی نشین و اسرائیل سفر کنند. اما کیهان کلهر به دلیل روابط خصمانه بین ایران و اسرائیل در اجرای این سمفونی شرکت نکرده. مارکوس رینت، یکی دیگر از برگزار کنندگان این کنسرت ها، به خبرگزاری فرانسه گفته که آقای کلهر از آن بیم داشت که در صورت عبور از خاک اسرائیل دیگر نتواند به کشورش ایران بازگردد. سمفونی برای فلسطین تلفیقی است از موسیقی ایرانی و ملودی های عربی که در اجرای آن از کمانچه، عود، قانون و داربوکا استفاده شده. روز شنبه سمفونی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی و یک روز بعد هم در جنین، شهری که مرخمیس، کارگردان فلسطینی اسرائیلی، در آنجا کشته شد، اجرا می شود.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. شنونده نوشته: با سلام، اگر خمینی دوباره زنده شود جواب این ملت را چه بگوید؟ واقعا از روی این ملت خجالت میکشد. بعد ایشون اضافه کرده: از 6 صبح تا 12 شب میدویم تا زنده بمانیم. عمر از کوهستان نام این شنونده است، نامی که ایشون داده. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهیتون و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچه میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. حالا دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حال دارار تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، 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 دل به خلوت تو بستم.
این مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به فکر نوال.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیده شد عاشقانه تنهاست، رفت سپارم به سویتم ما سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه ی ترولبه.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنگل که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه،
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالمو دگرگون کن و برو، دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دلو رازی کن و برو.
جهان دانش.
بوی بدن انسان پشه ناقل مالاریا را بیشتر تحریک می کند. بیماری مالاریا از دو مرحله تشکیل شده است. نخست پشه آنوفل انسان بیمار را نیش می زند و با خون آلوده انگل عامل مالاریا وارد بدن پشه می شود و در روده آن تولید مثل می کند تا پشه انسان سالمی را نیش بزند و انگل را به بدن او منتقل کند. محققان هلندی و بریتانیایی توانستند ثابت کنند که وقتی انگل مالاریا وارد پشه می شود، حس بویایی آن را طوری تغییر می دهد که نسبت به بوی بدن انسان حساس‌تر شود و آن را بیشتر از پیش هدف قرار دهد. دانشمندان با استفاده از جوراب‌های نایلونی که مدتی پوشیده شده بودند، توانستند مشاهده کنند که پشه آنوفل نه تنها پس از ورود انگل مالاریا به بوی بدن انسان علاقه بیشتری پیدا می‌کند، بلکه مقدار خونی که میمکد نیز بیشتر است. دانشمندان حدس می‌زنند که انگل مالاریا از طریق دگرگونی ژنتیک بر حس بویایی پشه تأثیر می‌گذارد.
This cruel to you.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
عشق میدرسه تو هم مثل من عاشق شو به سختی هاش میدرسه میفته دست من دنیا تو که دستامو میگیری من از چشمات فهمیدم داری دنیا ما میگیری داری دنیا ما میگیری تو چشمات خیره میمونم شبم با عشق کوتاهه چشاتو و بذارم شب یه روز خوب تو راهه تو چشمات خیلی میمونم شبم با عشق کوتاهه چشاتو و بذارم شب یه روز خوب یه روز خوب
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم مثلا ورزش داره و فرهنگ داره که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده که پشت پرده هست نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
از تو دور میشم دل تنها میشه قلبم میدونم نبودن تو جونم رو میگیره کم کم چیزی از تنم نمونه بعد دل شکستن تو یه اتاق ساکت و سر منو فکر رفتن تو منو فکر رفتن تو دوست دارم دوست دارم هنوز عشق منی میدونم منو از یاد میبری بهونه نفس کشیدنم تو دوست دارم تو قلب من فقط میدونم
من و فکر دفتر تو